أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در رسانه میلاد امام رضا سلام الله علیه هم هستیم. تبریک عرض میکنم انشاءالله که توسل به علی ابن موسی رضا در علم و عمل یار ما باشه انشاءالله. امام رضا عالم آل محمد دیگه و ابواب زیادی از علم رو باز کرد که حتی زمان امام صادق لزوماً فرصت نشد که اون اتفاق بیفته و حتی در عرصه سیاسی و حکومتی هم امام رضا رفتاری داشته که خیلی قابل مطالعه است. زندگی علی ابن موسی رضا خیلی قابل، هم هجرت هم مدل برخورد با خلیفه هم خدمت شما که عرض بکنم علم و مناظرات. و این نشون میده که اگر اجازه میدادن ائمه ما، فراغتی به ائمه میدادن، امروز اوضاع علمی تمام عالم باز متفاوت بود. یعنی امام رضا چند تا فرصت من گیرش میاد، مناظره است و یه دوره و تمام اون اذیت‌ها و حسرها و سختی‌ها. و امام صادق هم همینطوره، من با یه دوره کوتاهه، هر دو تحت آزار اذیت هم بنی امام باقر که بنی امیه، امام صادق هم بنی عباس و بنی امیه بود. اگه فرصت به وجود می اومد، ببینید این جمله امیرالمومنین که سلونی قبلا تفقد، این جمله عجیبیه، خیلی عجیب. و درسته این اون آقا مسخره کرد پای منبر، اما این جمله خیلی معنا داره، اینو باید دقت بکنیم. ما هم که معتقدیم ائمه زندن، در تقریر جلسه 1 تا 10 نوشته، اگه وردش هم برام بفرستید من باشه، اگه لایک کپی رایت نداره دست شما. من همونطور که در زیارت همه شو بخواید به هم بچسبونید، چطوری پی دی افش کردید؟ با خود وانوت خروجی پی دی اف گرفتید؟ خب آره اگه وانوتش هم بهم بدید من میشه اشکال نداره، فرقی نمیکنه، مشکل نیست. اما بعد اینجا داریم در اون اذن دخول که بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم انی اعلم ان رسولک و خلفائک احیاء عندک یرزقون یسمعون کلامی و یردون سلامی و یرون مقامی و یردون سلام. اینها زندن، یرون مقامی، وضع من رو میبینن. کسی که اینطوری وارد حرم علی ابن موسی رضا بشه واقعا زیارتش فرق میکنه. و یردون سلام، سلامم رو جواب میدن. و انک حجبت عن سمعی کلامهم و فتحت باب فهمی به لبیق مناجات. اینو معنا هم هست، ما تنها نیستیم تو این کاری که گفتیم، تنها نیستیم، همش اونا، ما فقط معدیم و کارمون رو درست انجام بدیم که برکتش بیاد. اگه درست انجام ندیم از اینم بدتر میشه وضعمون. درست انجام بدیم، بدونیم که پشتوانش دیگه امام رضاست، امیرالمومنینه. و اگه کارمون رو به جایی برسونیم که تایید امام رضا توش باشه، دیگه انشالله دنیا و آخرتش حل. دیگه مسئلهش حل. ما میخوایم انسان مسلمان رو از بنبست مدرن در بیاریم، اسلام در تمام شؤون زندگی جاری بشه. یکی از شؤونی که به شدت امروز جاری، علوم انسانی یکیشون. ما میخوام اسلام جاری بشه در تمام این شؤون، این هدف ماست. او یکی از مصادیقه، فقه هست، اقتصاد هست، سلوک هست، اخلاق، همه اینها. چون الان تکلیفش برای انسان مسلمان روشن نیست و هر روز داره دایره برش تنگتر میشه، ما وظیفه داریم که اونجا عمل کنیم و کار کنیم. کل این سیر برای اینه، کل این سیر اسلام شناس بشویم، اسلام رو با توجه به این زمان و این مکان عرضه کنیم، بگیم این اسلام. بله، حالا یکی از ابعادش میشه علوم انسانی، یکی از ابعادش، نه همه چیز. ولی خب این یکی از ابعاد امروز درصد زیادی از زندگی مردم رو درگیر کرده، درصد زیاد، و کار میخواد دیگه. جلسه قبل عرض کردم که کار میخواد. خب دوستان ببینید، ما اون سیر خودمون رو در مورد حقیقت فقه و اصول و اجتهاد که بحث کردیم شروع کردیم و رسیدیم به خدمت شما که عرض بکنم، سیر تطور این علم، اون هم نه از این حیث که ما تمام نقاط تاریخی این رو بررسی کنیم، بلکه از این جهت که توی این سیر تطور علم اون نقطه های عطف که برای ما مهم بود برای قول آخرمون اونو معلوم کنیم. دست گذاشتیم روی بعد از غیبت، روی شیخ طوسی، روی ابن ادریس، روی علامه هلی، روی وحید بهبهانی، روی شیخ انصاری. اینها کسانی هن که تو هر دوره ای توانستند این کاری که الان دارم میگم انجام بدن. تو حوزه فقه و اصول فلسفه‌شون می‌خواستیم بریم، باز خودش متناظر یه بحثی داشت. اینو تونستن انجام بدن و خیلی مؤثر بوده کارشون، آخوند و بعد امام خیلی مؤثر بود. عطای بروجردی هم هست، خودش آقای بروجردی نقطه عطف خودش ها تو فقاهت شیعه، یه شخص باز متمایز خود مرحوم بروجردی که حالا دیگه وقت نمیشه، و خیلی تأثیراتش توی آراء امام هم روشنه، و اونجایی که آقای بروجردی ورود کرده واقعا نگاه های خیلی خوبیه توی فقه، خیلی خوب، واقعا فقیهش. اون سیر به ما تکون این علم رو نشون میداد و ما غرضش رو فهمیدیم، تکونش هم دستمونه. توی اون سیر، تو اون چند جلسه ای که رفتیم، رسیدیم به یه بخشی که گره میخورد این علم، مجموعه فقه و اصول، به نگاه های شدید عقلی که از دوران آخوند بعد بود. لذا یکی دو جلسه در مورد این که این نگاه ها چه تأثیری در اصول و فقه دارن و اصلا خود فلسفه نسبتش با اصول و فقه چیه، با اصول چیه مخصوصا، و اون غرض اصلی فلسفه به نظر ما که باید در اصول و فقه جاری بشه، اونم تفکیک حقیقت از اعتباره، غیر از اون آثار که مبدأ تصدیقی ما رو می‌سازه، جدا ها، اینکه فلسفه اصلا نظام ذهنی ما رو درست می‌کنه که وارد بشیم به این معنا، یه مطلب که لازمه. منم اون جلسه چند تا از آثار فلسفه رو عرض کردم. یکیش اینه که این ارتباط بین حقیقت و اعتبار، یعنی این بی ارتباطی روشن بشه. پاورقی مهم آقای مطهری رو توی اصول فلسفه خوندیم، خیلی مهم بود، حتما مراجعه کنید، 300 بار بعد اون رو بخونید. وقتی که اون رو روشن کردیم، یه سوالی اصلا برامون پیش اومد که هنوز جوابش بهم ندادید، ما هم اجمالا این جوابی دادیم. اگر قرار باشه که تمام بساط برهان و منطق برای حقایق باشه، علوم اعتباری چیکار کنیم؟ چون دیگه برهان درش جاری نیست. بعد وارد شدیم به این که خب این سیر تطور فقه به یه نقطه‌ای رسیده که دیگه انگار این موتور هرچی هم روشن بشه ما رو جلو نمیبره، بن‌بست. دلیلش چیه؟ دنیای جدید، وضعیت جدید. واقعا اگر اصول شیخ طوسی میخواست زمان علامه هلی جاری بشه، باز یه نوعی از بن‌بست بود، حالا باز خیلی کمتر از الان، خیلی کمتر. حالا ما با همون آب و رنگ رسیدیم به اینجا، ولی دنیا 10 برابر اون اتفاقاتی که ما ازش خبر داشتیم یا متوجهش بودیم تغییر کرده. لذا امروز روزی میشه که پا از خونه بیرون میذاریم قاطی میشه دیگه، نمیدونیم آیا در حال زندگی به عنوان یه مسلمانیم یا نه. و این شک اینقدر عمیقه و اینقدر جدیه که راه رو بر ما میبنده. نمیتونیم مثل یه مسلمان زندگی کنیم، اصلا اسلام جاری نمیتونه بشه مگر در حوزه فردی و شخصی، تازه اونم باز نمیشه، چون دنیا یه باز 20 ساله که با وضعیت ارتباطاتش چنان تغییر کرده که خلوت رو هم از شما گرفته. رو در نظر بگیرید، این به هم میرزه همه چی. اینجاست اون سوالات بسیار مهم در تمامی ابعاد، اقتصاد، مسائل زنان، مسائل حدود و قصاص و دیات و روابط، همون که گفتم اون بار. این که این همه جوون مسلمان تو از تو سوال داره و تو جوابات هشل هفته خیلی وقته ها، اشکالش چیه؟ این که حل نشده اینها نسبت به هم دیگه. او داره تو او دنیا زندگی میکنه، با قوانین تو مواجهه، با وضعیتی که تو ازش سخن میگی مواجهه که انگار مال این دنیا نیست. نمیگم همش نیست، نمیگم، یعنی باز دقت کنیم، خیلی از اونها بهانه گیریه، خیلی از اشکال علکی، اصلا 99% وارد نیست. اما علی ای حال او داره تو اون فضا زندگی میکنه و اون مخاطب توه. مخاطب تو که او حاجی بازاری 97 ساله تو مسجد نیست که. وای بر مساجد تهران، چقدر میرید مسجد تهران؟ دو صف همه پیرمردها، بعد اذان میخونن، ترغیبات اینا میخونن، نماز قفیل داره خودشون میخونن، ترغیبات نماز عشا، قرآن خودش، مثلا جوون تکون نمیتونه بخوره اونجا، نمیتونه بیاد توی این مسجد. دقت کنید، نه اینکه از مسجد بعدش میاد، مثلا فضای مسجد من نمیتونم برم توش، چه برسه اون جوونی که اصلا تو برزخه. خب ما عرض کردیم که امام اساساً اول با تئوری ولایت فقیهش که او رو از اون حالت نصف و نیمه‌ای که تو فقه بعضی از بزرگان بود در آورد به یه صورتی که بتونه اداره کنه و حاکمیت، چون می‌دونید دیگه امام می‌خواست این رو به صورت نصف و نیمه ولایت مقید و اینها بیاره وسط، خب بازرگان رئیس جمهور ایران میموند، امام میگفت حالا کارو بکن و کارو نکن، حالا اگر گوش می‌کرد یا نمی‌کرد، در چه حد می‌تونست قانون رو نگه داره. هر مقدار که امروز شورای نگهبان و بقیه دستگاه‌ها میتونن مثلا قوه مجریه رو کنترل کنن یا قوای دیگر رو، اون وقت هم میشد. اول با تصحیح تئوری ولایت فقیه، دیشب یه نامه میدیدم، یه مکالمه میدیدم از امام، خیلی جالب بود. سال 40 اون آقای امینی نخست وزیر شاه میاد پیش امام، دیدار مثلا علما و اینا، حتما بخونید این رو. چه برخوردی میکنه امام با این امینی، چه برخوردی میکنه. سال 40 قبل از قیام، قبل از شروع نهضت شدید، اصلا اونجا رسما میگه که علما البته از حکومت دستشون باشه، حالا ببینیم که، یعنی نخست وزیر دولت شاه اینو میگه. سال 40 چه انسان پر جرأتی بوده. یا صریحا رضا خانو به شدت تقطیع میکنه در مقابل امینی. خب امام یه نکتهش این، آها اونم بوده، حالا یه نکتهش این رویکرد متفاوتی بود که تو ولایت فقیه با وجود آورد و راه رو باز کرد. و اون جمله‌ای که براتون خوندم، الاسلام هو الحکومه به جمیع شؤونها و الاحکام، چی گفتیم؟ یاد کنم متنی که براتون خوندم، بله، اگر عبارتش رو پیدا کنم الان نیست، میگه اصلا اسلام حکومته و کلی احکام مطلوباتون بالعرض، تو کتاب البیه امام خوندم برات، منم چه اینجا نیستش، مطلوباتون بالعرض، همه اونها عرضی هن، احکام آمده تا استقرار این حاکمیت به وجود بیاد که انسان بتونه توش سلوک کنه. خیلی جمله سنگینی. امام با این روی کرد که از دل فقهش در اومد بود و از دل اصولش، آمد و وارد حاکمیت شد. وارد حاکمیت که شد، خب دیگه به عنوان یه فقیه اصولی، شاید اولین فقیه شیعه بود در تاریخ که این مقدار برخورد با مسائل داشت. و دقت کنید دوستان، همه چی هم برگردن خودش بود. شما اگه دوران مشروطه بودی، یعنی استفتای ازت میکردن، سوالی ازت میکردن، اگه دوران صفوی بودی، راهنمایی های ازت میخواستن. اینجا همه چیز شب و روز بر عهده توه، یعنی تو هم باید سریع فتوا بدی، هم باید فتوات کارساز باشه، روی زمین مشکل حل کنه. امام با این روی کرد، با همون اصولی که حضرت امام داشت. من نمیخوام حالا توضیحی میخوام بدم، اصول امام رو باید خوند، کتاب مناهج الوصول رو باید خوند به عنوان یک کتاب درسی، حالا توضیح هم میدم چطور که مال قسمت دوم بحثمونه. اون رو باید خوند و باید کار کرد. اونجا امام مفصل اون سیر چابک کردن علم اصول، عبور از مکتب نجف بعد از آخوند با حفظ خوبی هاش، ولی عبور از اون هیمنه ای که یکم ما رو از فقه دور میکرد، به عنوان یه فیلسوف تمام عیار این عبور انجام دادن ها و روشن کردن نقش عقل و عرف و عقلا و استظهار در فقه و در اصول و تفکیک حقیقت از اعتبار. امام در جای جای بحثای اصولیش این کارو میکنه. اون بار براتون چند جا خوندم، در صحیح و اهم، در استعمال فی اکثر، در مباحث اصول لفظیه، در علامات و حقیقت و المجاز، در خود مجاز، در اقسام وضع، تماما این کارو میکنه و این رو برای حکومت داره انجام میده. چون میگه الاسلام هو الحکومه کلها به جمیع شؤوناتها، کل این برای نظام سازیه. پس اساسا ما امام رو نظام ساز میدونیم. بله امام نرسیده باشه حرفای امام به این که الان نظام اقتصادی و سیاسی روشنی از جهت اسلامی کتابی در بیاد، نه، اما ظرفیت فقه و اصول امام و تجربه حکومتی امام با هم که عینی میتونه این کار رو به ما میگه که امام نظام سازه. امام دوستان مجتهدیه که مباحث الفاظش که میگم حالا تفصیلش رو باید ببینید، به شما این اجازه رو میده که روی راحت روایات استظهارتون پیاده بشه. یعنی چی؟ ببینید بعضی از نظام‌های اصولی یه طوری هن که شما دائما بعد روایت رو تعویل کنید، دائما بعد روایات رو در تقدیر بگیرید، تعویل کنید، یه چفت و بستی بهش ببندید. نه، در نگاه امام اینطور نیست. لذا امام در عین تعمق در فلسفه و عرفانش به شدت به ظاهر اهمیت میده در قرآن، مثل آیه طباطبایی. یه جاهایی میرسی در المیزان، خیلی جالبه، یه جاهایی میرسی در المیزان اون کسانی که ادعای اینو دارن که بریم به سمت قرآن بدون اینکه به فلسفه و عرفان بخوایم دخالت بدیم، تأویلاتی کردن متن قرآن رو که باور نمی‌کنه. آیه طباطبایی نه، اصلا حرفش با ظاهر آیه راحت می‌سازه بدون اینکه از فلسفه استفاده کنه در این استظهار. خوندید مقدمه رو؟ سید خوندی شما؟ خوبم فهم. نه، همین که اصلا باز کردید بخونید آیه اول فصل نیاز آبادی نیخشونست بخونید قبلا رو فرش کن. الان چیز جدید که میگم الان با این نگاه بگیرم. این اتفاق در کنار این که دوستان پشتوانه فلسفی و عرفانی عمیقی امام داره، یعنی شما ریشه های ولایت فقیه رو علاوه بر این که در اساساً در نگاه امام ولایت فقیه یه بحثی از چه جنسی؟ از جنس فقه نیست، از جنس اصول نیست، از جنس کلام نیست، یه بحثی بر اساس حکمت و عرفان. لذا ریشه های ولایت فقیه در کتاب مصباح الهدایه امام پیدا میکنید. اما اون نظام با همه اون عمقش وارد روایات که میشه، وارد احکام که میشه، نگاه دیگری میکنه و واقعا با ظاهر ادله پاسخ ما رو میده. اما همین امام دوستان برای همین ورودش یه درگیری شدیدی پیدا کرد با عده ای از متحجرین که اینو بر نمیتابیدن در قم. من امروز یه چند بند از منشور روحانیت امام و بعد نامه به آیت الله قدیری رو میخونم و یک برنامه برای خوندن اصول و فقه امام خدمتتون عرض میکنم دیگه پایان جلسات ما باشه. به نظر ما اون سیری که گفتیم و به امام رسیدیم و فلسفه رو مدرنیته رو گفتیم، راه حلی به نظرمون اومد در حوزه علوم انسانی و در حوزه توسعه فقه ارائه کردیم، همه بر اساس مکتب و منظومه امام قابل طراحیه. امام نه کسی دیگه قابل طراحی، بقیه هم استفاده میکنیم از بقیه. وقتی امام این عطای مطهری میاد داخل شاگرد امام، آقای طباطبایی خیلی نزدیکه به امام، آقا خیلی، نه همه نزدیک، این چهار نفری که از روز اول میگفتن، بقیه فاصله دارن، نه غلط هست، فاصله دارن. بعد اونها رو هر مقدار که میشه بله استفاده کرد، آورد، آورده هاشون آورد، ولی تو نظام امام هضم کرد. این رو که نکته هم که دیروز آقای خوبانفر پرسیدن که حالا چند تا مجتهد چیکار کنن، با اون همش حل میشه. ببین منشور روحانیت رو، به زعم بعض افراد روحانیت زمانی قابل احترام و تکریم بود که حماقت از سرابهای وجودش بباره. حالا این که دارم میخونم همش فقه اصولی نیستا، برام مهم بود این تیکه رو بخونم از امام. اون روی کرده اثر داره این. و الا عالم سیاس و روحانی کاردان و زیرک کاسه ای زیر نیم کاسه داشت. و این از مسائل رایج حوزه ها بود. که هر کس کج راه می رفت متدین تر بود، یاد گرفتن زبان خارجی کفر و فلسفه و عرفان گناه و شرک به شما می رفت. در مدرسه فیضیه فرزند خردسال مرحوم مصطفی از کوزه آب نوشید، کوزه را آب کشیدم چرا که من فلسفه می گفتم. تردیدی ندارم اگر همین روند ادامه می یافت، وضع روحانیت و حوزه ها وضع کلیساهای قرون وسطا می شد. حالا شاید بشه بررسی اونطوری کرد، ولی من به نظرم اینها آثار اخباریگریه که تو حوزه موند، حتی بعد از مرحوم وحید بهبهانی تو حوزه موند. و بعضی اشتباهاتی هم که شاید مثلا اونایی که اهل فلسفه بودن انجام دادن. تردیدی ندارم اگر همین روند، یعنی روند به این دعوا برخورد کرد، کلن ضعف اجتهاد این بلا رو. تردیدی ندارم اگر همین روند ادامه میاد، وضع روحانیت و حوزه ها وضع کلیساهای قرون وسطا میشد که خداوند بر مسلمین و روحانیت منت نهاد و کیان و مجد واقعی حوزه ها را حفظ نمود. علمای دین باور در همین حوزه ها تربیت شدند و صفوف خیش را از دیگران جدا کردند. قیام اسلامی فرام. البته هنوز آیه کاظمی ببینید اینجا رو. البته هنوز حوزه ها به هر دو تفکر آمیختند و باید مراقب بود که تفکر جدایی دین از سیاست از لایه های تفکر اهل جمود به طلاب جوان سرایت نکنه. و یکی از مسائلی که سرایت کرده انا شدید و یکی از مسائلی که باید برای طلاب جوان ترسیم شد همین قضیه است که چگونه در وانفسای نفوذ مقدسین نافهم و ساده لوحان بیسواد که ادعا میکنن ولی بیسواد، ادعی کمر همت بستن و برای نجات اسلام و حوزه و روحانیت از جان و آبرو سرمایه گذاشتن. اوضاع مثل امروز نبود. هر کس 100% معتقد به مبارزه نبود، زیر فشارها و تهدیدهای مقدس نماها از میدان به در می رفت. یعنی اینقدر فشار می آوردن روی طلبه‌ای که میخواست ایام نهضت کار انقلابی کنه، منصرفش می کردن. یه دفعه حوزه ترویج تفکر شاه سایه خداست و یا با گوشت و پوست نمیتوان در مقابل توپ و تانک ایستاد، به این که ما مکلف به جهاد و مبارزه نیستیم، همه اینا از یه فقه غلط در میاد. و یا جواب خون مقتولین را چه کسی میدهد، یه بزرگی به امام مرجع. و از همه شکننده تر شعار گمراه کننده حکومت قبل از ظهور امام زمان علیه السلام باطل است و هزاران انقلت دیگر مشکلات بزرگ و جانفرسایی بود که نمیشد با نصیحت و مبارزه منفی و تبلیغات جلوی آنها را گرفت. تنها راه حل مبارزه و ایثار خون بود که خداوند وسیله‌اش را آماده نمود. علما و روحانیت متعهد سینه را برای مقابله با هر تیر زهرآگینی که به طرف اسلام شلیک میشد آماده نمودند و به مسلخ عشق آمدند. جای دیگرش دسته دیگر از روحانی نماهایی که قبل از انقلاب دین را از سیاست جدا می‌دانستند و سر به آستانه دربار می‌ساییدند با شاه مشکل داشت، یک مرتبه متدین شد و به روحانیون عزیز و شریفی که برای اسلام آن همه زجر و آوارگی و زندان و تبعید کشیدند تهمت وهابیت و بدتر از هم به شهید بهشتی تهمت زد، هم به مرحوم مطهری شهید مطهری. دیروز مقدس نماهای بیشعور می گفتن دین از سیاست جداست و مبارزه با شاه حرام است. ادبیات امروز می گوید مسئولین نظام کمونیست شدن، یعنی ورود سیاسی دارن میکنن، همونایی که تا دیروز مشروب فروشی و فساد و فحشا و فسق و حکومت ظالمان برای ظهور امام زمان را مفید و راهگشا می دانستن. امروز از این که در گوشه ای خلاف شرعی که هرگز خواست مسئولین نیست رخ می دهد فریاد با اسلاما سر می دهند. امروز هم همینه. دیروز حجتیه‌ای ها مبارزه را حرام کرده بودند و در بهبوهه مبارزات تمام تلاش خود را نمودند تا اعتصاب چراغانی نیمه شعبان را به نفع شاه بشکند. سال 42 از 15 خورده. امروز انقلابی تر از انقلابیون شدند. ولایتی ها، اونا که ادعای اهل ولایت اهل امیرالمومنین بودند دارند. دیروز که در سکوت و تحجر خود آبروی اسلام و مسلمین را ریختند و در عمل پشت پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت را شکستند و عنوان ولایت برایشان جز تکسب و تعیش نبوده است، امروز خود را بانی و وارث ولایت نمودند و حسرت ولایت دوران شاه را می‌خورند. حالا هیئتی که از دل این مدل فکر منحط در بیاد چی ازش در میاد؟ اینو با داد زدن و شعار نمیتونیم بریم حل کنیم. تمام این فکر رو بذاریم تو هیئات، مخصوصا تهران. ببین کیا دارن هیئت‌ها رو میگیرن، کیا دارن میگیرن؟ بیشعوران بیسواد اینا. یه لحظه اینو بخونمش بعد در خدمت. بله، راستی اتهام آمریکایی و روسی و التقاطی، اتهام حلال کردن حرام‌ها و حرام کردن حلال‌ها، اتهام کشتن زنان آبستن و حلیت قمار و موسیقی از چه کسانی صادر می‌شود؟ همش به امام زدن، همه اینا از آدم‌های لامذهب و یا از مقدس نماهای متحجر و بیشعور. فریاد تحریم نبرد با دشمنان خدا و به سخره گرفتن فرهنگ شهادت و شهیدان در زمان جنگ و اظهار طعنها و کنایه ها نسبت مشروعیت نظام کار کیست؟ کار عوام یا خواص؟ خواص از چه گروهی؟ از بظاهر معممین یا غیر آن؟ بگذاریم که حرف بسیار است. همه اینها نتیجه نفوذ بیگانگان در جایگاه و در فرهنگ حوزه هاست و برخورد واقعی هم با این خطرات بسیار مشکل و پیچیده است. یه حالت نه یأسا، خستگی داره امام اینجا. حتی امام اینجا خسته نمیشه، یعنی یه آدمی چطور صد بار یه چیزی گفته نمیشه، نمیذارن، هنوز تو حوزه اینطوره دوستان، هنوز هست، اما با دعوا با راه پیمایی کنی علیهشون نمیشه. تو باید عالم مجتهد درجه یک کفایه گوی مسلط به فقه نجف و فقه قم و همش بشی اگه میخوای اتفاق بیفته. طلبه پای شیشی هستی، بنا رفتی دنبال کارت، اشکالم نداره، رفتی تبلیغ، رفتی دانشگاه، رفتی مؤسسه، هرچی، حالا اومدی میگی مرجعیت در حوزه فلانت، خدا حافظ، حرف شما ارزشی نداره. میگی اصلا تو چه میفهمی مرجعیت چیه که حالا بخوای در مورد محمولش صحبت کنی؟ ارزشی نداره. نه نه، آدم مطهریشو نداشت، بهشتیشو، این مطهری میومد امام حسین مطهری بیاره قم مرجع تقلیدش کنه. آدماش رفته بودن، همه رفته بودن. نیرو میخواد این کار، بله نیرو میخواد، نیروهای تاپ امام که مفتح و مطهری و بهشتی بودن، آقا هم که مشغول ریاست جمهوری بود، همه اینا رفته بودن. بقیه رده دوم شاگردان امامه. اینو بدونید. بعد حالا نه با اسم نریم، بقیه بهشتی مطهری نیستن، نزدیک اونا هم نیستن، پیش امام هم بودن، یه عده پیش امام بودن، سالها درس خوندن. اون روحیه که مطهری داشت داد میزد پشت میکروفون حرف میزد آدم کر میشد، اونی که بقیه نداشتن، که مطهری هر مسئله که پیش میاد چنان کر و فر علمی داشت، عالم انقلابی بود واقعا. آقای مطهری، شهید بهشتی آقا اینطوری بودن. بعد دیگه اتفاقا تو همین نامه یه بخشش بای منتظریه، بخشی از این مشروع منتظری خیلی کار کرد اون زمان، ولی باز بهشتی و مطهری نبود، گرچه شو از جهت فقاهت همینو بهتر بود، اما این باز نبود. برید اصلا همون زمانی که قبل از ازلشو برید ببینید سخنرانیاشو، موزگیریشو برید ببینید. این که امام میگه ساده لوح، امام نمیاد چنین نسبت سنگینی رو علنی به یه آدم نسبت، امام اوج تقواست. برید ببینید تا آخر اون کیا دورش جمع شد. فقط هم علم نیست، بله علم نیست، بهشتی فقط علم نبود، مطهری فقط علم نبود، اما علم خیلی مهمه، خیلی بدونش هیچ شرط لازمه، گرچه کافی. خب قسمت دوم بحثمون که بحث آخرمونه، یه نامه دوستان بعد از اینکه امام نظراتی در مورد موسیقی و شطرنج داد، یه نامه ای نوشته آیت الله قدیری که خودش هم مقرره بعضی از درس‌های امامه، آدم عالمیه واقعا، شاگرد امامه، امامو دوست داره، یه نامه ای به امام نوشته، خیلی نامه مهمه. این رو با پاسخش رو میخونم که باز یک مقدار از ابعاد نگاه فقاهتی امام روشن بشه. خواهش میکنم خوب دقت کنید. خدمت حضرت، بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت حضرت مستطاب آیت الله العظمى امام خمینی مدظ الله العالی. با عرض سلام و ادب و احترام، اخیراً دو استفتا منتشر شده که در یکی از خرید و فروش آلات لهو سوال شده و در جواب آمده که خرید و فروش آلات مشترکه به قصد محلله آن اشکال ندارد. این پاسخ امام، آلات مشترکه بین حرام و حلال به قصد حلال اشکال ندارد، آلات موسیقی. و در دیگری در سوال مفروض است که امروز شطرنج به کلی آلت قمار بودن خود را از دست داده و تنها به صورت ورزش فکری در آمده است، و در جواب آمده است، این جواب امام، که بر فرض عمل مزبور اگر برد و باختی در بین نباشد اشکال ندارد. و آقای مورد اعتمادی نقل کردند که در بعضی روزنامه ها بر فرض مزبور را ننوشته است. یعنی فتوای شما رو نصف نیم میگه. در اینجا سوالاتی مطرح است. خودش مجتهد. یک، خرید و فروش آلات مشترکه مانع ندارد مگر اینکه قصد منفعت حرام در بین باشد. پس چرا در جواب سوال اول قصد حلال قید شده است؟ دو، حالا سوالش مهم نیست، جواب امام برم. در سوال دوم، سوال محترم از کجا ادعا میکند که امروز شطرنج آلت قمار بودن خود را به کلی از دست داده؟ بله. و تنها ورزش فکری شده است. سه، در روایت معتبره از سکونی، حواس جمع است میگه معتبره چون سکونی توشه، سکونی دیگه روایت نمیذاره صحیح بشه، سنی، از حضرت صادق علیه السلام چند تا روایت ها، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انهاکم عن الزفن والمزمار و عن الکوبات والکبرات، و نها رسول الله صلی الله علیه وسلم عن اللعب بالشطرنج و ادامش. بعد شروع میکنه ایشون، زفن یا زفن به معنای رقص است، مزمار نامی است که مطلق نی را شام بعد اجتهادی شروع کنه کردن با امام، و نهی حضرت حجت بر تحریم است مگر حجتی بر خلاف باشد، و هر دو دلیل اطلاق دارد. کل اصول رو پیاده میکنه، اول مفهوم شناسی میکنه، بعد مصداقش رو درست میکنه، میگه مزمار مطلق نی رو شامل میشه، نهی حضرت هم حجته چون روایتمون حجته، و این نهیه بدون قرینه آمده، نهیه بدون قرینه یدل علی تحریم، تا زمانی که حجتی خلافش نباشه. دلیل اونم که ابلاغ بده هر نوعی از این. بنابراین استفاده میکنم که نی زدن حرام است، چه نی آلت مختصه باشد. یا امام که اینجا میفرمود، امام که نفرموده، امام صادق که للحلال حلال و للحرامه کلن داره امام میفرمود. و بازی شطرنج حرام است، چون چی؟ نهى رسول الله عن اللعب بالشطرنج. چه آلت قمار را از دست بدهد یا نه. و دعوای انصراف منشأ صحیحی میخواهد. یعنی چی؟ اگه میخواید ادعا کنید که این روایت منصرف به استفاده حرامه، منشأش کو؟ منشأ انصراف چی بود تو علم جد؟ آقای سبحانی گفت دوباره رفت اونجا کسرتو؟ کسرتو؟ شهرت؟ چی؟ انصدام قدم متقدم در مقام تخاطب نمیگم. انصراف کجاست؟ انصراف رو خوندید؟ کجا انصراف رو خوندید؟ آه چی؟ اقوا بودن مصداق و کسرت. کجا خوندید؟ سید شیخ ابوالفضل. شیخ اسم شما چی بود؟ شیخ محمد طاهر. کجای علم موجز میخوندید؟ انصراف رو مفهوم شرط چی بود ستاش؟ منحصره رو میخواستیم ببینیم که با چی میتونیم ثابت کنیم. برید اینا که ارجام میدن ببینیم. خیلی خوب که انصراف و نفذی رو فلای صبحانی با اطلاع. خب برید ببینیم. و بازی شطرنج حرام است، چه آلت قمار رو از دست بدهد یا نه. و دعوای انصراف منشأ صحیح میخواهد. کامل داره اجتهاد میکنه ها، که به نظر نمیرسد، که به نظر نمیرسد. و آنچه ممکن است گفته شود مثل غلبه یا عالیت در آن زمان منشأ صحیحی ندارد، که اون زمان اصلا غلبه فعل حرام بوده یا غلبه اون زمان پیغمبر این بوده که شرطنش آلت قماره، لذا پیغمبر داره برای اونا میگه. ایشون میگه نه 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 خرابش نکنید. داره تمام شأن نزول هایی که باعث تخصیص یا تقید روایت میشه چیکار میکنه؟ خراب میکنه. مجتهده، میگه مطلق امام کلا حرام. بی حالا دلیلش وقتش بپرسیم دیگه، مرحوم شده شون چند سال میشه. و البته در حد خودم در ادله فحص و به مطالب حضرت عالی هم مراجعه نمودم، حجتی بر خلاف اطلاق مزبور چی؟ نیافتم. ادله میسر و لهو تطبیق بر آلات و لهو تطبیق بر آلات منافاتی با اطلاق ندارد و علت منسوسه ای هم در ادله نیست که بتونیم بر اساس اون مقیدش کنیم، فقط به یک حالت. و در هر صورت اگر ساحت قدس حضرت عالی از این گونه مسائل به دور باشد، به نظر من بهتر است. اول بحث فقهی کرد و یه بحث توصیه ای کرد، نه اخلاقی، تدبیری. شما اینا نگید مثلا که بقیه سوء استفاده کنن، نه حواسش هست که توصیه اخلاقی نکنه. و ضرورتی در نشر آنها دیده نمی شود. دیگر هر طور صلاح می دانید. از جسارت عذر می خواهم و از خداوند متعال دوام سایه بلند پایی آن حضرت را مسئلت دارم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب تمام شد. حالا امام واقعا ایشون نمی دونم بعد از این نام امام این نامه رو که الان می خواهم بخونم براش می نویسه، بعد این نامه دیگه برای ایشون می نویسه. بسم الله تعالی. جناب حجت الاسلام آقای قدیری دامت فازات. نه امام که کلا به زیر مرجع تو را نمیگفت، نه ربطی به اجتهاد نداره، بعضی وقتا نمیگفت، نه داره آقای مرشی رو میگفت میفهم داره تو آقای متحری دیگه. منظورم از مرجع کسی که توی رده ای از علم باشه، اینا مجتهدن. خود آقا هم نمیگه، خود آقا میگه اعضای خبرگان میگه آیت الله، بعضی هاشون فقط. پس از عرض سلام، خواهش میکنم دقت کنید. پس از عرض سلام و قبل از پرداختن به دو مورد سوال و جواب، این جانب تمام فقه اصول اعمال کردن آقاها، تمامش رو اعمال کرد. واقعا چیزی نداشتیم که دیگه نباشه. اینجا همه جوانب خوب بررسی کرد. این جانب لازم است از برداشت جناب عالی از اخبار و احکام الهی اظهار تأسف کنه. یک حالا همینجا دیگه نمیدونم بقیه نامه رو ایشون بیچاره چطوری خونده. بنابر نوشته جناب عالی ببینید خیلی سنگینه. زکات تنها برای مصارف فقرا و سایر اموری است که ذکرش رفته است در قرآن، و اکنون که مصارف به صدها مقابل آن رسیده راهی نیست. جرأت داره این فتوا رو بده؟ زکاتو فراتر از اون منصوصات و رهان در سبق و رمایه مختص است به تیر و کمان و اسب دوانی. بحث سبق و رمایه که اونجا حلاله، قمار، قمار نیست دیگه، شرط بندی حلال، بله مستاق، و یعنی اسمش رهان میذاریم، و امثال آن که در جنگ های سابق به کار گرفته میشده است و امروز هم تنها در همان موارد است، و انفال که بر شیعیان تحلیل شده است امروز هم شیعیان میتوانند بدون هیچ مانعی با ماشین های کذایی جنگل ها را از بین ببرند. انفال دیگه، امام حلال کردن بر شیعه، امام میگه یعنی که الان ما جمهوری اسلامی هستیم، بر طرف فردا به جنگل های گلستان و کلن میگه من شیعم دیگه، اینجا هم که مال شخص خاصی نیست، زمین مال زمین خداست، انفال محسوب میشه، حلال بر شیعه است، چون انفال ملک امام، ملک امام معصومه، امام حلال کرده بر شیعه ها. بحثی هم داریم دیگه که آیا صلات در انفال چطوره بعضشون در این زمین ها، نماز خوندن چطوری، ائمه اجازه تو در خود المجلس هم بود بگید کجا. خب و هیچ کس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد. منازل و مساجدی که در خیابان کشی ها برای حل معضل ترافیک و حفظ جان هزاران نفر مورد احتیاج است نباید تخریب گردن، با حرف شما و امثال آن. مسجد دوستان وقفه، مسجد صیغه مسجد خونده شده، میگه میشه دست بهش زد؟ امام میگه با حرف شما نباید بهش دست زد ظاهرا و امثال آن. و بل جمله، این جمله جمله طلایی دوست، زیر و رو میکنه فقه این جمله، ولی همون احد و من السیف ادق و من الشعر، یه پل ریزیه که این ورترش سروش و اون ورترش تعجره. و بل جمله آنگونه که جناب عالی از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید به کلی باید از بین برود و مردم کوخنشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند. در مقابل تمام استدلالات فقهی و اصولی او یعنی چی؟ یعنی فقهی که عملا به تو بگه برو تو صحرا زندگی کن یا گوشه خانه ات زندگی کن، فقه امام صادق، خیلی جمله سنگینیه ها. این یه حرکت انیه نه لمی، میگه لمو بذار رو زمین، فقه جواب نده، فقه نیست. حالا با این چه اتفاقاتی توی فقه میفته، چه اتفاقاتی توی اصول میفته. اما راجع به دو سوال، یکی بازی با شطرنج در صورتی که از آلت قمار بودن به کلی خارج شده باشد، باید عرض کنم که شما مراجعه کنید به کتاب جامع المدارک مرحوم آیت الله آقای حاج سید احمد خانساری که بازی با شطرنج را بدون رهن جایز می‌دانند، بدون اینکه پولی بذاری وسط، و در تمام ادله خدشه می‌کند، در صورتی که مقام احتیاط و تقوای ایشان و نیز مقام علمیت و دقت نظرشون معلوم است. اما اینکه نوشتید از کجا سائل به دست آورده است که شطرنج به کلی آلت قمار نیست، این از شما عجیب است، چون سوال‌ها و جواب‌ها فرض است و بنابراین آن چرا من جواب دادم در فرض مذکور است که اشکالی متوجه نیست و در صورت عدم احراز باید بازی نکنند اگه قرار باشه باز شرط بندی بشه. و عجیب‌تر آن که نوشتید چرا به جای قصد حرام نباشد قصد حلال نوشته نشده، گویی عمل شخص عمل شخص متوجه و قاصد بدون قصد هم می شود. خب وقتی که بدون قصد حرامه، این قصد حلال دیگه، بدون کلا قصد که نمیشه. در این صورت قصد حلال مسابقه است با نبودن قصد حرام. اما در قضیه خرید و فروش آلات مشترک برای مقصد حلال اشتباه بزرگی کرده اید که گمان کردید خرید و فروش برای منفعت حلال یعنی استفاده حرام کردن و این برخلاف آنچه نوشته شده است می باشد. البته در این زمینه ها مسائل زیادی است که حال و وقت من اجازه تعقیب آنها را ندارد. بذارید اونم نامه با آقارم بخونم براتون که دیگه تمام شد. از جناب عالی که فردی تحصیل کرده و زحمت کشیده ای می باشید توقع نبود که این گونه برداشت کرده و آن را به اسلام نسبت دهید. داره تمام حجیت استنباط ایشون رو نابود میکنه امام. شما خود میدانید من به شما علاقه داشته و شما را مفید میدانم، ولی شما را نصیحت پدرانه میکنم که سعی کنید تنها خدا را در نظر بگیرید و تحت تأثیر مقدس نماها و آخوندهای بی سواد واقع نشوید، چرا که اگر بناست با اعلام و نشر حکم خدا، میگم که من گفتم حکم خداست، به مقام و موقعیت ما نزد مقدس نماهای احمق و آخوندهای بی سواد صدمه ای بخورد، هر چه بیشتر بخورد، بگذار هر چه بیشتر بخورد. از خداوند متعال توفیق جناب عالی را در خدمت به اسلام و مسلمین چون گذشته خواهان. بعد امام نامه به ایشون می‌نویسه، خیلی دوباره با تلطیف و تلطف و اینا، که من شما رو مجتهد میدونم، من تو این نامه سنگین امام، مثل اون نامه اونم بخونم وقت داریم، مثل نامه‌ای که آقا در خطبه نماز جمعه اون نکات رو گفتن در مورد ولایت فقیه سال 66، میدونید که خبر ندارید، آقا نکاتی گفتن، امام نسبت به اون نکات نقدی کردن که بعد البته آقا فهمون من نظرم همین نظرات شماست، حالا اگه بیانم همون رو دارم میگم، که بعد از اون امام یه نامی نویسه به آقا که شما همچون خورشید در میان سایری میدرخشید، فرق شما بقیه اینه. ولی خب نه، الان من مهم، من برام اون متن اون امام، متن اون نامه است، ببینید امام چی میگه. یه نوع اینطوری مثلا شاید ازش فهمیده میشده که یه نوع چطور خدمتتون عرض بکنم، تقید ولایت فقیه به احکام به فلان، یعنی توی یه چارچوبی. حالا امامی که براتون بخونم اونم معلوم میشه. یه لحظه من این چشم، یه لحظه خیلی بله، از جمله افراد نادری هستید که همچون که چون خورشید روشنی میدهید به آقا میفرمایید. حالا من قبلشو، خب آقای نامه مینویسه به امام، من حالا تریادون میکنم، نامه به حضرت آقا تعیین حدود اختیارات حکومت اسلامی، بسم الله الرحمن الرحیم، سال 1666، جناب حجت الاسلام آقای خامنه ای رئیس محترم جمهوری اسلامی دامت فازاد، پس از اهدای سلامت من میل نداشتم که در این موقع حساس به مناقشات پرداخته شود و عقیده دارم که در این مواقع سکوت بهترین طریقه است. 1666 یعنی همون هنوز جنگ هست، درسته؟ بله. البته نباید ماها گمان کنیم که هرچی میگوییم و میکنیم کسی را حق اشکال نیست، آروم کنه امام اول فضا، اشکال بلکه تخته‌ای هدیه الهی است برای رشد انسان، لکن صحیح ندانستم که جواب مرقوم شریف و تقاضایی که در آن شده بود را به سکوت واگذار کنم. آنچه را که در نظر دارم به طور فشرده عرض میکنم. از بیانات جناب عالی در نماز جمعه این طور ظاهر میشود، با ظاهر میشود یعنی که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقه ای که از جانب خدا به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعی تقدم دارد. حرف ما تو حوزه جا نیفتاده اصلا، به صورت سیاسی شا افتاده که باش فقط شعار میدیم و جا بندازیم. این جمله یعنی چی؟ حکومت اسلامی و از اوجب واجبات خودت و تمام سیستمت نابود بشن حکومت باید بمونه، حکومت اسلامی باید بمونه، بر جمیع احکام شرعی الهی تقدم دارد. صحیح نمیدانید، انگاری طوری ظاهر شده که شما این حرف رو صحیح نمیدونید و تعبیر به آن که این جانب گفتم حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است به کلی برخلاف گفته های این جانب است، این جانب بود. انگار آقا ایتوری از حرفش ظاهر میشه که حکومت در چارچوب احکام الهیه، بله. اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهی است، گفتیم امام ولایت فقیه و فقهی فرافقهی میدونه که تو فقه هم عدل داره، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام، بعد امام ولایت مطلقه رو کلن و پیغمبر معنی میکنه، ولایت مطلقه خودشو صلی الله علیه و آله و سلم، یک پدیده بی‌معنا و محتوا باشد و اشاره میکنم به پیامدهای آن که هیچ کس نمیتواند ملتزم به آنها باشد. دوباره مثلا خیابان کشی ها که مستلزم آسان ترین مثلا تصرف در منزل است، منزل حق آقای ایکس نمیخواد بفروشه، یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیه نیست، نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا و منع احتکار در غیر دو سه مورد که روایت داریم و گمرکات و مالیات و جلوگیری از گران فروشی، قیمت گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدره و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی که منصوصه، حمل اسلحه به هر نوع که باشه، صدها فلان که از اختیارات دولت است بنابر تفسیر شما خارج است، و صدها امثال اینها. باید عرض کنم حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می تواند مساجد را در موقع روزون تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود خراب کند. اما میگن اختیارات حاکمه، یعنی مجتهد و مرجعی هم که یه بسته یدی داشته قبل از امام میتونست این کار رو بکنه. حکومت میتواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند، و میتواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت میتواند از حج که از فرایض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی است موقتا جلوگیری کند، که خود امام کار کرد همین سال به نظام 66. آنچه گفته شده است تا کنون و یا گفته میشود ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت. صریحا عرض میکنم که فرزن چنین باشد این از اختیارات حکومت است. میگه بعضی گفتن با فرض شما مثلا مزارعه و مضاربه و اینا از بین میره از احکام اسلامی، امام میگه بر فرض که چنین باشد این از اختیارات حکومت است. خداحافظ. و بالاتر از آن هم مسائلی است که مزاحمت نمی کنم. بالاتر از این دیگه چی میخوای؟ بالاتر از اینا چیه امام؟ مسائلی هست که مزاحمت نمی کنم. ان شاء الله تعالی خداوند امثال جناب عالی که جز خدمت به اسلام در نظری نداره در پناه خود حفظ کند. من نامه آقا رو بخونم. آفرین. نه نمیگیم درسته لزومن، اما این که بگی ربا و اینا اینطوری نیست. داری با دوره رضا خان و ناصرالدین شاه حکم ربا شاید میکنی، شاید. لذا همه چی عوض میشه با حاکمیت. بله عوض میشه. حالا تو خود این بانک خود حاکم میگه به اسلامیشو من بده، اسلامی باشه رباست، اسلامیشو بده لطفا. آقا رباست دیگه، چیکار کنم من؟ چه کنم من؟ میتونم سود بانک‌ها رو کلا از فردا تعطیل کنم، کل اقتصاد مملکت به هم می‌ریزه. با خود نفر اولی، مردم میان پیش شما، خود آدم محترمی هستی، محترمی، توی طلبه محترمی هستی، مردم این دفعه شما شروع می‌کنین انتقاد کردن. چرا این گونه است؟ چرا مردم آن گونن؟ بابا بده بانک اسلامی رو. نمیشه گوشه رینگ نشستن بگی لنگش کن. امروز هیچ دفتری از دفاتر مراجع، هیچ دفتری از دفاتری که روحانیون سردن توی کارشن، کدوم بدون بانک میتونه اداره بشه؟ کدوم بدون اینترنت میتونه اداره بشه؟ کدوم؟ یه دفتر نمیتونیم اداره کنیم بدون بانک. بعد میخوای کشور بدونه بانک دار چیکار کنیم؟ میدونیم بله بانک خیلی مشکل دارن، جریان لیبرال نفوذ کرده تو بانک ها، همش همینه که بس یاد ولی فقیه اونجا باشه اصلا. اما خب اسلامیشو لطفاً لطف کن، 40 سال اسلامیشو بده، یه تیکه از اسلامیشو بده، مقدمه‌شو بده، یه گروه ببینم راه انداختی برای اسلامیش. چی؟ این حرف درست نیست. بله برو من تکلیف دیز تکلیف مردم ربا نخورن دیگه، جون بکن برو 100 ساعت دم در بیت آقا بشین بگو میخوام کار بکنم. من تکلیف چرا نگران شأنی؟ برو بشین. اگه آقا راه نداد، اگه بهت امکانات نداد، از خداش آقا این نفر بگه میخوام بانک اسلامی انجام بدم توی قم، یه آدم معتبر. یکی رفته بود کشورهای خارجی، بعد برگشت آقا خودش تعریف میکنه اینا که آقا اونجا چه خبر است و وهابیا دارن کار میکنن، میتونیم کار کنیم. آقا بهش فرموده بود صوت این هست، فیلمش هست، برو اینو را بنداز و علیه ایالو کل خرجش با من. خب بعد از یه مدت دیدم که گفتم خب اگه قرار خود آقا بره تو هر کشوری جایابی کنه، خب برید نش بدید دیگه. حالا آقا به امام بعد از اون نامه، بله، محضر مبارک رهبر معظم انقلاب امام خمینی پس از عرض سلام و ارادت مرقوم مبارک در پاسخ معروضه این جناب را استماع و زیارت کردم و از ارشادات آن حضرت که مانند همیشه ترسیم کننده خط روشن اسلام تشکر متشکرم. نکته‌ای که بیان آن لازم می‌دانم آن است که مبنای فقهی حضرت عالی که این جانب سالها پیش آن را از حضرت عالی آموخته و پذیرفته بر اساس آن مشی کرده‌ام، موارد و احکام مرقوم در نامه حضرت عالی جزء مسلمات است و بنده همه آنها را قبول دارم. مقصود از حدود شرعیه در خطبه های نماز جمعه چیزی است که در صورت لزوم مشروحاً بیان خواهد شد. امید از سالهای متمادی این ملت از فداکار و مسئولان آن و همه امت بزرگ اسلامی از شما بهره مند بشن. بعد امام جواب میده، جناب جلسه های خامنه‌ای رئیس جمهور دامت فازاتو این جانب که از سالهای قبل از انقلاب با جناب عالی ارتباط نزدیک داشتن و همان ارتباط به حمدالله تا کنون باقی است، جناب عالی یکی از بازوهای توانای جمهوری اسلامی میدانند و شما را چون برادری که آشنا به مسائل فقهی متعهد با آن هستید و از مبانی فقهی مربوط به ولایت فقیه مطلقه فقیه جدا جانبداری میکنید میدانند و در بین دوستان و متعهدان به اسلام و مبانی اسلامی از جمله افراد نادری هستید که چون خورشید روشنی میدهید. مع الاسف جمهوری اسلامی و سران آن به جرم اسلام خواهی بعد اما میره تو بند. خیلی خوب دوستان، ببینید این سیر برای اینکه به نتیجه برسه باید خدمت شما که عرض بکنم ما طلابی انقلابی آشنا به کل این سیر تطور فقه و اصول فیلسوف تربیت کنیم، اینا تاپ حوزه باشن از جهت علمی به دو دلیل. دلیل اول علمی، ما بزرگترین نصرت و یاری که میتونیم به انقلاب اسلامی و اسلام کنیم اجتهاد، اونم سریع. واقعا عرض میکنم اجتهاد سریع. اگر این کشور 50 عدد مطهری امروز داشت خیلی فرق میکرد اوضاع. ندارد. بریم که مطهری بشیم. دوش این که ما همین جملات امام رو هم بخوایم بخونیم و در حوزه اثر داشته باشه و صرفا نشه یه جمله سیاسی، نیاز به چه داریم؟ باید در رتبه یک حوزه باشه. دوستان ندید کرسی های رتبه یک حوزه رو به آخوندهای چی بود دیگه نمیگم، همینا که امام گفت، اینا که خون به دل امام و آقا میکنن، نذاری دست و داره میفته. چون توی طلبه انقلابی رها کردی، ول کردی، میخوابی. گایم نه چون میخوابی، چون تکلیف داری، تکلیف های مختلف، و توی این تکلیف های مختلف نمیرسی به اون کار اصلیه و اون میرسه. دارن لاین طراحی میکنن توی قم، لاین مرجعیت، لاین اجتهاد، آدم های رو میذارن کل زندگیش اینا رو ساپورت میکنن. نذارید این طوری بشه. اگر قرار باشه از 100 تا استاد کفایه قم 99 تاش غیر از این تفکر باشن، بنیانهای تئوری که برای تاریخ قم از بین میره. امروز چند تا از درس خارجا به امام ارجاع داده میشه؟ چقدر به امام، چقدر به آقای خویی، چقدر به امام، چقدر به آقای نایینی. داره از دست میره دوستان، شاگردام هم که دیگه نیستن اصلی هاشون، بقیه هم خود دیگه. نذارید این اتفاق بیفته. محکم، نمیدونم تهران درس بخونید، اصفهان درس بخونید، قم درس بخونید، هر جا، نذارید اینطوری بشه. خب صلواتی بفرست. اللهم صل علی محمد. من در ادامه بحثم میخوام یک توضیحی خدمتتون عرض بکنم در مورد این که حالا چطور میشه این روال و ریل رو ادامه داد. و چون ما هم خدمت بعضی اساتید بزرگواری بودیم که حالا من اسم میارم ازشون، که این عموم این حرفا از اونهاست و اینها میتونه جریان پیدا بکنه.